أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل دوازدهم في ذكر صريح الحق وخالص اليقين ومخ القول في علمه تعالى السابق على كل شيء حتى على الصور العلمية القائمة بذاته التي هي بوجه عین الذات و بوجه غیرها كما بیناه. بعد از بررسی اقوال مسئله در علم حق تعالی، علم تفصیلی حق تعالی به ما سوا، که بعضی از این اقوال رو توجیه کردن، بعضی را تفسیر کردن، بعضی را رد کردن، و عمده دو قولی که ایشون زیاد به او پرداختن، یکی قول حکمای مشا بود، یکی قول حکمای اشراق. الان به این نتیجه رسیدن که هیچ یک از اون اقوال نمیتواند علم تفصیلی واجب تعالی را به ما ادا در مقام ذات اثبات کند، که علم واجب عین ذات باشد، مثل حیات، مثل قدرت و مانند. لذا در فصل دوازدهم میخواهند اونچه که به تعبیر ایشان صریح حق است و خالص قول است و اون مخ قول یا مغز قول و خلاصه است که در علم حق تعالی است، که این علم اونچنان مقدم بر اشیاست که حتی بر اون صور علمیهی که سخنان مشا رو بر آن حمل کردیم و سخنان افلاطونیان رو بر آن تطبیق کردیم هم مقدم است. خب اون علمی که صور علمیه حکمای مشا و مثل افلاطونی ها رو ایشون به اون تطبیق کردند و حمل کردند چی بود؟ اون وجه الله. الان می فرماد در صدد اثبات علمی برای حق تعالی هستیم که مقدمه بر اون وجه الله هم باشد. لذا می فرماد فی ذکر صریح القول و خالص الیقین و مخ القول فی علمه تعالی. کدوم علم؟ همونی که از سابق علی کل شیئن، بر همه چیز سابق است، حتی علی الصور العلمیت القائمت بذاته، علمی که مقدم است بر اون صور علمیه قائم بذات که از او تعبیر کردیم به وجه الله، علتی همون صور علمیهی که همون وجه اللهی که هیه به وجه عین الذات است و به وجه غیر ذات است که ما بیان. حالا می فرماد و هذه المرتبه من العلم، که الانشون میخوان اثبات کنن به عنوان نظر حکمت متعالیه درباره علم تفصیلی حق تعالی به ما ادا، و هذه المرتبه من العلم، همون علمی که گفتیم مقدمه بر اشیاست که حتی بر اون صور علمیهی که سخنان مشا رو بر او حمل کردیم و گفتار افلاطونیا رو بر او تطبیق کردیم که وجه الله است، هیل مسمات و بالغیب المشار الیه به قوله تعالی و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. این علم رو بهش میگوین غیب، این وجه الله، این علمی که به حاصل مرتبه من العلم که مقدمه بر وجه الله است، این رو میگوین و هی المسمات بالغیبی که در آیه به او اشاره شده از همون و اندهو تعالی مفاتح الغیب. این مفاتح یا جمع مفتح است به معنای مخزن، یا جمع مفتح است به معنای مفاتی یعنی کلیدها، و عنده مفاتح الغیب یا اینکه نزد او مخزن هاست یا نزد او کلید هاست، به هر دو معنا، یا جمع مفتح است یا جمع مفتح. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. فالمفاتح هی الصور التفصیلیه، این مفاتح اون صور تفصیلیان فنود، و عنده مفاتح این غیب هم ناظر به مرتبه ذات است. مفاتح هی الصور التفصیلیه، صور تفصیلیه کدوم معنی؟ همونی که ما گفتیم وجه الله است. پس و عنده مفاتح، مفاتح صور تفصیلی از وجه الله است، و الغیب هو مرتبت و ذات البحته المتقدمت و علاتل که تفاصیل، و اون غیب هم مرتبه ذات بحته است که تقدم دارد بر این تفاصیل، یعنی مقدم است بر وجه الله، که گفتیم الان بحث در اثبات علمی است که سابق بر همه چیز است، حتی سابق بر صور علمیه قائم به ذات است. و الغیب هو مرتبت ذات البحته المتقدمت و علی تلک التفاصیل، منتها این تقدمش، تقدم و تأخری که الان نسبت اینجاست، یعنی غیب با اون صور تفصیلی، این تقدم و تأخر هیچ یک از اقسام تقدم و تأخری معروف و مشهور نیست، بلکه این تقدم بالحق است، نه تقدم علت و معلول است، نه تقدم های دیگر در اینجا را دارد، الا اینکه این تقدم بالحق است. غیب تقدم بالحق دارد نسبت به اون صور تفصیلی. علی تلک التفاصیل. و المقصود فی هذا الفصل، این فصل دوازدهم، بیان و شهوده تعالی للاشیاء کلها فی هذا المرتبه الاحدیت التي هي غیب کل غیب و ابسط من کل بسیط. اونجا در فصل دوازده الان محل بحثه، مقصود ما در این فصل بیان شهود حق تعالی است همه اشیا را، ازاشون عنوان شهود آورد که حکایت کننده علم حضوری حق است. شهود حق تعالی همه اشیا را در این مرتبه از احدیت که مرتبه غیب است، الّتیه این مرتبه احدیت غیب و کل غیبن، گرچه جهان مجردات غیب است از عالم طبیعت و مثال، گرچه وجه الله غیب است از اشیای کثیره، اما ذات واجب غیب همه این غیب هاست. لذا فرمود التي هي غیب و کل غیب و ابسط من کل بسیط. الان مقصود یک چنین علمی است در یک چنین مرتبه‌ای برای حق تعالی که هیچ یک از اون محظورهای حکمت مشا و حکمت اشراق در او راه نداشته باشه، نه اون بحث ابتسام و اعراض بودن و اونهاست که ما تا توجیه کنیم به وجه الله تعبیر کنیم و تعبیر ببریم، و نه اون مسئله حکمای اشراق است که اونها نهایتاً علم فعلی حق تعالی را، علم قبل از ایجاد را دیگه اثبات نمی کرد. حالا این اثبات یک چنین علمی برای حق تعالی که تعبیرش این بود همون شهود است، شهود حق تعالی، علم حضوری حق تعالی همه اشیاء را می‌فرماید و هذا المطلب یمکن و بیانه به وجهین. تبیین این مطلب به دو وجه ممکنه. احد اما من جهت کونه تعالی عقلا بسیطا و هی طریقت و قدماء الحکما، وجه اول از این راه وارد بشیم که حق تعالی عقل بسیط است و موجود مجرد بسیط محض بر اساس قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء، او چون کل الاشیاء است چیزی از او غایب نیست، همه در مشهد اوست، او شاهد و ناظر همه است. احد هما من جهت کونه تعالی عقلا بسیطا، از راه قاعده بسیط الحقیقه وارد بشیم و چون او بسیط حقیقی است و بسیط الحقیقت کل الاشیاء است و لیست شیء منها، از این جهت همه در محضر اوست. در حقیقت به یک نحوی از اون جهت وجودی همه اوست، چون علم حضوری به همه دارد. و ثانی ما وجه دومش این است که وهو منهج صوفیت المحققین من جهت اتصافه تعالی به مدلولات الاسماء و صفات فی مرتبت ذاتی و انها لیست من قبیل لوازم المتأخره بل حالها که حال الماهیت بالقیاس الى وجودها معنی الواجب لیس ذا ماهیت. وجه دوم می فرماد اون راه تصوف است و عرفان، راه است که منهج و صوفیت المحققین. این عنوان محققین را قید برای صوفیه آوردن، می خوان به تعبیرشون جهله صوفیه را خارج کنند از اینها، محققین از اهل تصوف و عرفان. اون چه که عارف میگوید آن است که واجب تعالی به مضامین اسمای حسنا متصف است و مضامین اسما از ذات مسما جدا نیست. این ذات مسما، حالا در بحثای توحیدی این بحث هست مفتوم هم تو مباحث عرفانی، اون ذاتی که مسماست به الله، چون الله اسم اون حقیقت است، اون حقیقت که الله نیست، میگن اون حقیقتی که المسما به الله، اون واقعیتی که نام گذاشتن الله، و الا کسی که الله را عبادت نمی کنه. الله اسم اون حقیقت است. این که می گوین ذات مسما، یعنی ذاتی که مسما به الله است، و اون خب دسترسی اهلی به اون ندارن. آقایان اهل معرفت که می فرماین واجب تعالی به مضامین اسماء حسنا متصف است و مضامین اسماء از ذات مسمى جدا نیست، از قبیل لازم و ملزوم نیست که لازم متأخر از ملزوم باشد، چون لازم در مرتبه ذات ملزوم که راه نداره، بلکه از قبیل آینه و صورت است. یکی بود است، یکی نمود، و ثانیه ما و هو منهج صوفیت المحققین من جهت اتصافی تعالی به مدلولات الاسماء و صفات فی مرتبت ذاتهی. این از قبیل لازم و ملزوم نیست که لازم متأخر از ملزوم باشد، و انها لیست من قبیل لوازم المتأخره، بلکه حال اینها اسما و ذات، بل حالها که حال الماهیت. این رو در حد تقریب مفهومی الان شما میخوان بفرمان، نه اینکه بگیم اونجا هم ماهیتی هست و وجودی هست. از باب تقریب مفهومی شما حال ماهیت رو به لحاظ قیاس به وجود اون ماهیت چگونه در نظر میگیرید؟ اینم همینه. من جهت اتصافی تعالی به مدلولات الاسماء و صفات فی مرتبت ذاتی تعالی، و انها این اتصاف لیست من قبیل لوازم المتأخر است، بل حالها که حال الماهیت بالقیاس الى وجودها، ما ان الواجب لیس از ماهیتن، که از قدیم از باب در حد تقریب معنوی است که اونجا حرف ماهیت است. پس ممکنه این علم حق تعالی رو ما به یکی از این دو وجه تبیین بکنیم، هم از راه عرفان، هم از راه برهان، هم از راه قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیا، هم از راه اتصاف واجب تعالی به مدلولات اسماء و صفاتش. مرحوم صدر المتعلم می فرماد و کل الوجهین دقیق قامز یحتاج و درکهو عند تعلمهی و استفادتهی من المعلم البشری و سماعهی منه الى لطف قریحت و صفاء ضمیر، فکیف فی استنباطهی و استفادتهی من الملکوت. خب این همه اقوال هشتگانه و نوگانه بود که تا حالا بررسی شد، و این حرفایی که آقایون زدن از شیخ اشراق گرفته تا ابن سینا و محقق طوسی و این همه فرمایش شد. اما این بس رو به این نحو که بخواد تبیین بشه میفرماد خلاصه به شرطها و شروطها، یافتن علم تفصیلی حق تعالی بر این منهج و طریق. فرمود و کل الوجهین، چه راه قاعده بسیط الحقیقه حکمت، چه راه اتصاف واجب به مدلولات از موصفات عرفانی، و کل الوجهین دقیق قامز، سخت نیست، سنگینه، بر فراز راست هر تن شیر نیست، تومه هر مرغکی انجیر نیست، یحتاج و درکهو عند تعلمهی و استفادتهی من المعلم البشری. می فرماد همین دو راه را، هر یک از این دو راه را شما بخواید از راه معمول درس و بس این رو بفهمید. این چیزی نیست که هر بی سر و پایی، هر کسی در هر شرایطی بیاد و بگه من این رو فهمیدم، درس خوندم، 5 سال درس خوندم، 10 سال درس خوندم و به این مطلب رسیدم. اینجور نیست. همون استفاده های معمولی از استاد و کتاب و درس و مفهومیش میفرماد یعتاج و درکه و عند تعلمه و استفادته من المعلم البشری و سماعه منه از معلم بشری، همین مقدارش هم یعتاج و الى لطف قریحت و صفاء ضمیر، این یه لطافت سر میخواد. خب این لطافت سر برای این ظرافت اینه که این که در کارهای عمومی هم بالاخره کارها دو جوره، بعضی کارها زور میخواد، قوت میخواد، بعضی کارها طوریست که ظرافت خاصی میخواد. خب یک کسی فرض کن تو معدن زغال سنگ کار میکنه، سنگ بری داره با این چیزا، این زور بازو میخواد و یه نیرو انرژی و اینا. اما بعضی از کارها اونقدر نازک کاریست که فقط با حس سر انگشت ها باید اون ظرافت هاش درست بشه. خب میفرماد درک این علم نیاز به لطف قریحه دارد، یعنی اون درون آدم باید از اون زمختی ها خلاصه خارج شده باشه. من احیا عقله و اماط نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه، اون تعبیر امیر علیه السلام، لطف غلیظه اون قلزت ها باید گرفتش. آدمی که یک روحیه و درونی زمخت دارد، این به این چیزها میبینید هماهنگی نداره. یه لطافت درون میخواد، ظرافت درون میخواد، نورانیت درون میخواد. هرچه درون انسان لطیفتر و روشنتر، اون جنبه قابلی او بیشتر است. چون انسان صرفا علت قابلی است دیگه، انسان صرفاً علت قابلی است. اون درس و بحث و استاد و معلم و اینا همه علل اعدادی هست و علل اعدادی نقش اصلیش در به حد نصاب رساندن قابل است و الا علت های معده، اینا علل معدن، آماده کننده قابلن. علل معده اصلی ترین کارش به حد نصاب رساندن قابل است و الا علل معده هیچ نقشی در فاعلیت فاعل نداره. این سمت وقتی آمادگی بود، آمادگی دریافت بود، شما ببینید نور آفتاب بر همه چیز میتابد، هم بر کلوخ و سنگ میتابد او هم نور میگیره، هم بر آینه صیقلی داده هم میتابد. قابلیت دریافت آینه از اون نور طوریست که هم خود میگیرد و هم منعکس میکند، اما کلوخ و سنگ میگیرن اما در حدی نیستن که بدون منعکس کنن. این حقایق، این علوم، این درون انسان هر چه صیقلی داده بشه این نور را میگیرن و به دیگری هم منعکس میکنن. لذا شما فرمود این نیاز به لطف قریحه داره، نیاز به صفاء ضمیر داره و اینها چیزی نیست که انسان بتونه فقط با حرکت‌های فیزیکی روز و بدو بدو از این دست به اون دست و اینجا دیر شد اونجا دیر شد و اینها نمیشه. اینها یک رقیقه است از اون حقیقت که قرآن از او تعبیر کرد ان الناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا و الا ان لك في النهار سبحا طويلا. تا انسان برای اینکه اون کینونت شب و سحر این است که به انسان لطافت میدهد، اون که سحر ندارد از خود خبر ندارد، اون که سحر ندارد هیچ خبری از لطفی نداره، از لطافتی نداره. لطافتهای درونی انسان را باید درون نشأه انسان بیابد تا این نازوکاریهای معرفتی برای او حاصل بشه. و الا روز از این درس به اون درس، از این درس به اون درس، این همه بیا برو بیا برو، شب مطالعه تا دیر وقت، باز این درس اون درس، دیگه یه وقت آخر شب و یه سیاد خسته که او خوابیدن و باز صبح بلنشون بریم سر درس و باز فردا باز فردا همینطور. اینها با اینا هماهنگ نیست. یه تلطیف سر میخواد، آرامش میخواد، توحد میخواد، نورانیت میخواد، ضمیر روشن میخواد تا بتابد این حقایق. و الا دیگه یک جور عم طلب کرده نیست دیگه. فرمود این یحتاج و الى لطف قریحت و صفاء ضمیر. اینو که بخواید اینجوری دریافت بکنید، فکیف فی استنباطه و استفاضته من الملکوت، که انسان بخواد این رو از معالم ملکوت بگیرد، علم لدنی نصیبش بشود، حکمت لدنی نصیبش بشود، این که انسان به جایی برسد ولقد آتینا لقمان الحکمه. خب این حکمتی که به لقمان دادیم فرمود اعطاییست، ولقد آتینا لقمان الحکمه. اینجور نبود که لقمان 50 سال درس خوند بعد حکیم شد. این حکمت لدنیست، این حکمت دادنیست، اینا جذبه است، اینا جایزه است، اینا کسبی روزانه نیست، اینها از اون لطافت‌های شبانه است که نصیب انسان می‌شود. و این اینجور نیست که در عالم یک لقمان بود و حکمت به او عطا شد. ولقد آتینا لقمان الحکمه، حکمت به او داده شد. بعد حکمت را چجوری تعریف کنیم؟ حکمت لدنی. ولی فرمودن به این که من اخلص لله اربعین سبعا فجر الله ینابی الحکمه من قلبی الرسانی. یه تعبیری دارن جناب صدرالدین بونوی در اربعینشون که این حدیث رو شرح میکنن، ایشون میفهمن اگر کسی بخواد مثلا اربعین بگیره برای اینکه حکمت به او داده بشه، چون که اخلاص نیست. من اخلص لله، نه اینکه کسی بیاد اینجا اربعین رو وسیله قرار بده برای دریافت حکمتش، میفهمی اولی گرفتاری است. همون تعبیری که ابن سینا فرمود من آثر العرفان بالعرفان تا قالب الثانی. بعدش هم این اربعین فرمود من اخلص لله اربعین سبا، من اخلص لله، نفرمود من عمل خالصا لله. اینو تا حدود تا اون جزوی طریق معرفت توضیح دادیم، اونجا ملاحظه فرمودید بود. فرمود اگه کسی 40 روز بتونه جانش را خالص بکنن، نه اینکه عمل خالصانه. خب عمل خالصانه اگه بود که ممکن عمل خالصانه هم نباشه، اما اگر گوهر ذات انسان خالص شد این دیگه فرق میکنه. فرمود اگه کسی تونست یه 40 روز گوهر ذات خودش را خالص کنه، خب یقیناً منطقه اگر کسی اینجا بود بود که برای اون دریافت حکمت تو اربعین نرفته. اون من اخلص لله، تو گدای، تو چون گدایان به شرط مزد مکن، تو با این کار نداشته باش که چی، تو وظیفت انجام بده که خواجه خود روش بنده پروری دانه. اگر کسی به تمه حکمت میخواد وارد اخلاص بشه، اصلا اول تو جد خاکی زده. اگر کسی اون شرایط بود، ولقد آتینا لقمان الحکمه، و این حکمت هم که بسید داده شد این خیلی کثیر است و این داده نمیشود الا روی همین قواعد اصلی است. اون صفای ضمیر میخواد، طهارت میخواد. میفرماد فکیفه فی استنباطه و استفاضته من الملکوت. اون جا دیگه چی میخواد؟ در همین درس و بحث مدرسه اگر کسی میخواد درست توحید را بفهمه، عرفان را بفهمه، حکمت را بفهمه، نیاز به لطافت سر و صفای ضمیر میخواد. اما اون کسی بخواد از متن ملکوت این را بگیره، اون هر نفسی تأمل اون فیض صغیر رو نداره، هر نفسی این تأمل رو نداره که این فیض ثقیل رو بگیره. و اگر این فیض ثقیل رو خواست بگیره، قاعده کلی همان است که فرمود ان الناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. فیض ثقیل میخوای بعد شب زنده داری کنی، میخوای امتحان بدی، قبول بشی، رتبه بیاری، درجه بیاری، مدرک بگیری، فردا خوش باشه بهت بگن دکتر، بهت بگن نمیدونم آیت الله، بهت بگن فلان. این روز کافیه دیگه، زحمت شبا نکشید بخوابید، همین روز کافیه. اما اگر میخوای به جایی برسی که اون فیض ثقیل به انسان داده بشه، خب برای این است که هر کسی با حق تعالی در ارتباط ببینی، یک کسی شاگرده در این مسیر طوری جلو میره که از استادش هم جلوتر میره، از استادش هم بالاتر میره. به خیلی از آقایون بزرگان فرمودن، ما درباره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خود ما اساتیدشون هم رو میشناختیم، ایشون به مراتب از اساتیدش بالاتر رفت. خب این دریافتا اگر اینجور باشه از استاد بگیر و از کتاب بگیره، اینه که اونجا که او آورد از اونم بالاتره. اینها اون فیض ثقیلی است. بله، ما یه وقت میگیم بالاخره یک تحقیقاتی میخواد، یک مراکزی میخواد، تحقیقات و مؤسسات و چه و چطور و هزاران هزار کتاب و صدها نفر اونجا مشغول کار و خلاصه یه چیزی. اما همین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یاد که زدشون سوال کردن، سوال معلومه که سوال خیلی ناشی بوده، منتهایشون جوابش مهم بود، ازش سوال کردن المیزان، هرچه میاییم به پایان المیزان میبینیم اون محتویات که اوائل المیزانه پایان کتاب کمتره. خب این آقا نمیدونسته بالاخره تفسیر اینجوریست، اون اصول مسائل مهم در ابتدا مطرح میشه، در ذیل ارجاع داده میشه که این حرفا در اول اینا زده شده. ایشون فرمودن که از یک مفسری که غیر از دو تفسیر، یه تفسیر مجموع البیان، یه تفسیر صافی در تملک خودش نداره چه انتظار دارید؟ یعنی صاحب المیزان میگه من فقط دو دوره تفسیر داشتم در کتاب خونم، یکی مجموع البیان، یکی تفسیر صافی. بعد این المیزان میشه که به ادعای همه بزرگان از اهل علم و اساتید بزرگان فرمود بی نظیره. خب المیزان بی نظیر نوشته، حتی دشمنان و بدخواهان او هم به این اعتراف دارن. خب این چیه؟ اون فیض سقینه دیگه. اینا که از استاد یاد نگرفت، اینجور نبود که همه هم با بعد از استاد یاد گرفته بشه. این درون انسان مبدع قابلی است. اگر این شرایط آماده شد، خب اون علم لدنی که می فرماد ما به عبدی از عبادمون دادیم، این که مخصوص او نبود، که برای دیگران هم هست. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن اونجا مسیحا میکرد، منتها این شرایط در انسان آماده باشه. و عمده اینه که این فیض هر نفسی تأمل اون فیض ثقیل را نداره. پا خردلی باید که بار غم کشد، رخش می بایستن رستم کشد. و این هم اینجور نیست که شما فرمایید علامه طباطبایی و مرحوم آقای قاضی و مرحوم صدرالمتعالی اینها رو خداوند سبحان با برنیان ساخته، با طلا ساخته، من و شما رو با چودن ساخته باشه، اینجور که نیست. اونا هم به شرایط بود، به شرایط اینا منتها خلاصه این لطافت درونی را به وجود آورده. بنده خدای اهل دلی میگفت وقتی من نشستم مثلا خیلی تو درون خودم گریه کردم بر این زمانه، چطور چی شد؟ و بالاخره این حرفا که هست و این مرکز این ها قوم است و اوزه ایلی است و مدرسه فیضی است و مرکز این حرفا تو مدرسه فیضی است، تو هر اصلی مثلا توی مدرسه فیضیه و اینجور جاهایی باید حداقل ببینیم که بگیم حالا در این اصل مثلا ما 50 تا 60 تا 100 تا طلبه هایی داریم که اینا اهل تیول ارزن، اهل مکاشفن، اهل شبن، اهل اینها. آدم انتظار داره، بعد میگفت که با یه چنین دیدی آدم اومدیم تو فیضیه، دیدیم این طلبه ها دراز قبا پوشیدن، شروع کردن دارن به این فوش میدن، به اون فوش میدن، های داد میزنن، های فریاد میزنن. چه خبر اینجا؟ اینا کجا؟ اونجا کجا؟ به هر تقدیر این شرایط است که ایشون میفهم. این که تا اینجا مرحوم صدرالمتعالی این فرمود این مطلب یمکن بیانه به وجهین، هم از راه برهان و قاعده بسیط الحقیقه، هم از راه منهج صوفی محققین. در ذیل این فرمایش ایشون مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه تعلیقی دارن ایشون بر این فرمایش مرحوم صدرالمتعالی. می‌فرمایند اگر صدرالمتعالین بخواهد اون چرا که عارف یافت همان را به صورت علم حصولی تبیین کند، اون یافته‌های علم حضوری عارف فوقان است که بر مبنای تشکیک وجود باشد، و اگر اون چرا که حکیم با برهان میفهمد آن را بخواهد به خدمت عرفان ببرد، آن دون آن است که بتواند به مقام رفیع عرفان را یابد. و به تعبیر دیگر عرفان منتها الیه فلسفه نیست. اینجور نیست که فلسفه تموم شد برسیم به عرفان، نه، این دوتا راست، دوتا منهجه، راهیان گوناگون داره، مبانی دوتا مبناست. این فرمایشون خب اگر بخواد اون چه که عارف یافته را به صورت علم حضوری اصولی بخواد تبیین کنه، یافته های عرفانی فوقان است که بخواد به صورت علم حصولی تبیین بشه، و اگر اونچه حکیم میفهمد را بخواد به خدمت عرفان ببرد، خب میبینید این دون آن است که به مقام رفیع عرفان را پیدا کند. زیرا ظاهر عبارت صدرالمتعالین آن است که حکیم و عارف یک سخن دارند، منتها یکی میبیند و دیگری میفهمد. ظاهر فرمایش صدرالمتعالی اینشون فرماد اینه: حکیم و عارف یک سخن دارند، منتها یکی میبیند و دیگری میفهمد. عارف میبیند، حکیم میفهمد، در حالی که سخن حکیم و عارف دوتاست، دوتا مبناست، دوتا راست. اون چرا که حکیم میفهمد آن را عارف میبیند، ولی اون چرا که عارف میبیند اینجور نیست که حکیم به اون دسترسی داشته باشه، چون بنای حکمت بر اصالت وجود و تشکیک وجود است و در تشکیک وجود ناگزیریم از چهار اصل حقیقی، ولی در وحدت شخصی که عارف میگوید این چنین نیست. یعنی راه وحدت شخصی وجود یک راهی است و راه تشکیک در وجود یک راه دیگر. بله، حالا اون حرفی که ایشون فرمودن ما میتونیم از راه تشکیک وجود به وحدت شخصی برسیم، این حرف دیگری است که میشه از این به اون هم منتقل شد، اما دو راست. در تشکیک وجود گفتیم که ناگزیریم از چهار اصل حقیقی، یعنی هر جا گفتن فلسفه و تشکیک وجود بعد از اصالت وجود تشکیک وجود، تشکیک وجود یعنی چهار اصل حقیقی و در کنار هم چیده بشه. اساس بحثای فلسفی یعنی حکمت متعالیه روی تشکیک وجود است. تشکیک وجود است یعنی چه؟ یعنی وجود حقیقتی است واحد، وحدتش حقیقی، کثرتی هم در متن وجود است که این کثرت مجازی و اعتباری و سرابی نیست بلکه حقیقی است. تا اینجا دو تا امر حقیقی معلوم شد، هم وحدتش حقیقی است هم کثرتش حقیقی است. در تشکیک وجود هر دو معتبر است. اینجور نیست که بگیم وحدت وجود حقیقی است اما کثرتش سرابی است. نه، در فلسفه این حرف نیست. وجود حقیقتی است واحد، وحدتش حقیقی، کثرتی هم در متن وجود است که این کثرت مجازی و اعتباری و سرابی نیست بلکه اینم حقیقی است. این دو تا حقیقت، دو تا اصل حقیقی. اون وحدت حقیقی در این کثرت حقیقی سریان دارد، سریانا حقیقی، یا این سه تا است. وحدتش حقیقی، کثرتش حقیقی، سریان این وحدت در کثرت هم حقیقی، نه به نحو اعتبار و سراب و پندار. اون وحدت، وحدت حقیقی در این کثرت حقیقی سریان دارد، سریانا حقیقی، این سه تا. این کثرات به اون وحدت برمیگردند چون اینا گسسته و جدای از اون نیستن، اگرچه اون وحدت در همه سریان دارد که می شود وحدت در کثرت، این کثرات هم بر می گردن به اون وحدت، این کثرات به اون وحدت بر می گردن که ما به الاتفاق این کثرات این ما به الاختلاف این هاست. این هم حقیقی است که میشه کثرات منتوی در وحدت، وحدت سریان پیدا کرده در کثرت، هم وحدت در کثرت هم کثرت در وحدت، هر دو حقیقی است. هر جا این اصول محقق شد اونجا تشکیک محقق میشه. وقتی که میفرمان تشکیک در وجود، این چهار اصل بر این چهار اصل استواره و اینا به نوع حقیقی است، اعتباری و سرابی هم است. واقعا وجود حقیقتی است، حقیقتی است، وجود حقیقی است، وحدت وجود حقیقی است و کثرت او هم واقعا حقیقی است و این وحدت و کثرت، این ارتباط دو جنبه هم در او هست. هم سرایان وحدت در کثرت، هم انتباعی کثرت در وحدت، و این هم همین است. و این هم مرحوم صدر المتعالین عمده مباحث رو در مرحله علت و معلول اسرار اونجا جلد دوم اسرار نوجلدی در بحث علت و معلول عمده از فصل 25 به بعد اسرارشون اونجا این رو تبیین کردن که تشکیل وجود داخل میگیم. یعنی این اگر این چهار اصل تحقق پیدا نکند تشکیل وجودی اصلا نیست. یه حرفی زدن و این بحث کلیدی است که تشکیل وجود بر اساس این چهار است. البته قبلش اصول دیگری هست نظیر اینکه وجود اصالت وجود و مانند اونا، ولی وقتی که میگوییم وجود اصیل است و قابل به تشکیک در وجودیم، تشکیک در وجود در فلسفه اینجا اصل داره. اما عارف که این چنین نمیبیند، عارف میگوید یک حقیقت است که وحدت حقیقی دارد و کثرتش مجازی است، کثرتش سراب است. عارف وجود را واحد شخصی می داند نه واحد تشکیکی. اگر وحدت تشکیکی نبود کثرتش می شود سراب. هر امری که غیر خداست نسبت هستی به او اسناد الی غیر ما هو له است از نگاه عرفانی. می‌فرماید شما وجود را حقیقت تشکیکی دانستید، گفتید که اعلی المراتب همه مراتب وسطا و نازله را به اعلی الوجه داراست. عارف برای وجود مرتبه قائل نیست، او یک حقیقت می‌بیند و دیگر آینه. شما حقیقت گسترده قائلید، این دو تا راست، نمیشه اینا رو با هم یکی حساب کرد. و عرفان که منداله فلسفه نیست، اون تشکیک وجودی است، این وحدت شخصی وجود است. اون کثرت را حقیقی می‌داند، کثرت را حقیقی می‌فهمد، این کثرت را سراب می‌بیند. او میگوید اون عالی ترین مرتبه وجود، وجود واجبی است که تمام کمالات مراتب مادون را دارد. اینجا میفرماید یک حقیقت است و اون بود است، بقیه همه نمود است. غیر از حقیقت هستی بودی نیست، همه نمود است. شما چگونه میخواید این دو راه جدای از هم را با هم تلفیق کنی و یک راه حساب بکنی؟ این تعلیقی است مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این فرمایش مرحوم صدرالمتعالین دارد که تعالی برسیم به بحث‌های بعدی. فالحمدلله رب العالمین. یک حرف درباره علم حصولی و علم حضوری. خب در اونجا گفتن که بالاخره علم حصولی هم برمیگرده به علم حضوری که مرحوم حرف مرحوم صدرالمتعالین در بحث معرفت شناسی اون حرف. خب اون حرف معلوم شده در باش هستی یاد زده شده، برای اینکه علم حصولی که شما وقتی گفتید یعنی حصول صورتی از اون معلوم بالعرض که انتظار شده. الان این علم حصولی در واقع همون علم حضوری است، برای اینکه عالم با اون صورت در ارتباط است، یعنی اون صورت در حضور عالم است و این عالم با اون صورت علم حضوری پیدا کرده. یا حرف اینه، یه وقت حرف مهمه که ما از راه وحدت، از راه تشکیک وجود می توانیم به راه وحدت شخصی وجود برسیم که ادعای مرحوم علامه طباطبایی است که ما از راه همین راه فلسفه که تشکیک در وجود است، ما از همین جا میتونیم یه پلی ارتباطی بزنیم بریم تو عرفان. نه اینکه عرفان بشه فلسفه یا فلسفه بشه عرفان. فلسفه فلسفه است، عرفان عرفان. مبانی تشکیک وجودی، تشکیک وجود است، مبانی وحدت شخصی، وحدت شخصی. منتهایشون میفرماد ما از همین را، یعنی حرفشون این است، یه وقت خود مرحوم صدرالمتعالین ایشون تو همون بحث علت و معلول وقتی علیت رو به تشعون برمیگردونن، ایشون اونجا میفرمایند که ما تا حالا میگفتیم علت و معلول، از این بعد توبه کردیم دیگه حرف علت و معلولی ما نمیزنیم، چون برگشت به تشعون، یعنی تا حالا هر غلط بود اصلا اشتباه کردیم، عمده تشعون است و وحدت شخصی وجود است. اما برای معلم طباطبایشون فرماد ما میتونیم از همون راه وحدت شخصی، از راه تشکیک وجود روح مبانی، این در فلسفه درسته، اینا دست نمیزنیم، در فلسفه غیر از این نیست و از فیلسوف و حکیم هم غیر از این انتظاری نیست. ایشون بر مبانی تشکیک وجودی خودش، منطقه از همین جا ما میتونیم یه راهی پیدا کنیم بریم تو وحدت شخصی وجود، بدون اینکه اون را رد کنیم، باطل کنیم، اون در جای خودش ثابت یه راهی. این ادعای مرحوم علامه طباطبایی است و شاگرد برومندش حکیم متعالی مادت اصل جوادیشون در درسای تمهید القواعد. ایشون وقتی درس تمهید القواعد تمام شد، حدود 30 جلسه بس اختصاص دادن در تبیین این اصل که ما چگونه میتوانیم از راه تشکیک وجود به وحدت شخصی عرفان برسیم. خب اون 30 جلسه درس ایشون و حالا چند نفر تونستن استفاده کنن به این مقضای این حرف برسن و این تبیین، اون دیگه حرف دیگریست. منتها یه وقتی ما خدمت حکیم متعالی در اصل جوادی بهشون عرض کردیم، خدمتشون بنده تنها بودم، بهشون عرض کردم که خداوند سبحان و استادتون مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله یه نعمت بزرگی داد، متاسفانه اینو به شما نداده. چطور چی؟ گفتم یه نعمت بزرگی خدا به استادتون علامه طباطبایی داد ولی متاسفانه اینو به شما نداد. با چی؟ گفتم شاگردانی مثل شما. اینو بنده بازرس قاطع عرض میکنم. تو خب تریبونا دست ما نیست. حالا مثلا بزرگداشت میگیرن، مراسم میگیرن، یه عده معدود افراد. خب یه وقت هست که تو این جا مثل شاگردانشون اینا خب میان تبیین میکنن که خب همینجور باید باشه. اما اگرم بناز حاشیه کنار کسی هر چیزی بزنه، این معدود افرادی هم که همیشه همین آقا صحبتاشون رو دارن، غیر حاضر نیستن کسی دیگه بیاد حرفی بزنه. قرارم اگر یه چیزی جایی باشه این رو بنده با زرس قاطع عرض میکنم، به ایشون هم گفتم، گفتم نعمتی که خدا به علامه طباطبایی داد، شاگردی مثل شما، این نعمت رو به شما نده. بجمع من خدا بزرگ. خب یه شاگردی مثل ایشون یک حقیقت اونجوری خب تر میشه. اما این 30 جلسه ای که ایشون رو تبیین کردن باید بالاخره الان تا الان حداقل 300 جلسه بس بایین بشه، 3000 جلسه بس بایین بشه. کجا کی چطور این هست؟ الحمدلله رب العالمین.